روایت امروز.
روایت امروز.
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه روایت امروز شما را خیر مقدم میگویم. شنوندگان عزیز، افغانستان با داشتن محیط زیست سالم در گذشته یکی از کشورهای بسیار معروف بود، ولی جنگ های 40 ساله که در افغانستان اتفاق افتاد، مثل سایر بخش های افغانستان، محیط زیست افغانستان هم به شدت صدمه زد. ما در برنامه امشب خود روی وضعیت فعلی محیط زیست افغانستان صحبت داریم و مهمان ما در برنامه جناب عزت الله صدیقی صاحب از که سابق معین مسلکی اداره حفاظت محیط زیست افغانستان بودند، اینا مهمان ما هستند. قبل از اینکه ما بحث‌های خود شروع کنیم، شما توجه شما را به اخبار این ساعت معطوف می‌داریم. خب تا که اخبار آماده میشه که ما مهمان خود خوش آمدید بگیم. بله جناب صدیقی صاحب، با برنامه خوش آمدین.
تشکر. من هم سلام خدا به تمام شنونده های شما تقدیم میکنم. زنده و سلامت باشید.
خب البته اخبار میشه در آخر برنامه پلی کنیم. خب جناب صدیقی صاحب، شما که معین مسلکی اداره حفاظت محیط زیست افغانستان بودین، شما وضعیت فعلی محیط زیست افغانستان اگر به طور خلاصه بر ما بیان کنین که در کدام وضعیت قرار داره؟
تشکر فاضل صاحب. من باز هم سلام خدا خدمت تمام شنونده های رادیو شما تقدیم میکنم. تشکر از اینکه با وضعیت امروزی که افغانستان قرار داره شما برنامه تان اختصاص دادین به مسائل محیط زیستی کشور. بله، افغانستان یکی از کشورهای بود در آسیا که محیط زیست بسیار سالم و خوب داشت. ما حیات وحش داشتیم، جنگلات داشتیم، زراعت داشتیم و منابع آبی و یخچالها و ایاره داشتیم از لحاظ طبیعی، ولی متاسفانه که جنگ های از 3-4 دهه گذشته مثل که سایر ابعاد زندگی ما شما را متاثر ساخته، محیط زیست هم متاثر ساخته. اگر اول مشخصا بیاییم به موضوع محیط زیست، به وضعیت امروزی محیط زیست در افغانستان، ما اگر محیط زیست به دو گروه تقسیم کنیم، محیط زیست طبیعی و محیط زیست شهری، در هر دو حالت محیط زیست ما با مشکلات مواجه است.
بله.
محیط زیست طبیعی ما اگر قطع جنگلات را ببینیم، انقراض حیوانات وحشی را ببینیم، حیات وحش در مجموع ببینیم، شکار را ببینیم، همچنان ضعف شدن یخچال‌های دائمی، نبود برگ‌ها و اثرات تغییر اقلیم در محیط زیست طبیعی، این مشکلات و این تهدیدها و چالش‌ها را فعلا داریم. در محیط زیست شهری هم اگر ما ببینیم، افزایش نفوس یک عامل عمده مشکلات محیط زیستی در شهرها است که ما امیال آلودگی های گوناگون محیط زیستی را داریم. آلودگی هوا در شهر کابل، ننگرهار، هرات، مزار شریف و کندهار زیاد شده رایست. بالخصوص در شهر کابل سالانه برخامه را که ما در اداره محیط زیست داشتیم به مراتب از امو حالت استاندارد کرده، آلودگی هوا میزانش بلند می بود. به همین ترتیب کمبود آب و همچنان آلودگی آبهای زیرزمینی که اکثریت مردم در شهرها به آبهای زیرزمینی متکی هستند به خاطر امرار معیشتشان، به خاطر نوشیدن، آبهای زیرزمینی ما هم تاقلاده چالش های زیاده را مواجه می سازه. به همین ترتیب تنظیم زباله ها را ببینیم، استفاده از مواد کیمیاوی و صنعتی و زباله های طبی و ایا را ببینیم در شهرها مشکل دیگه است. آلودگی صوتی به همین ترتیب مشکل دیگه است. در مجموع محیط زیست افغانستان در وضعیت خوب قرار نداره. با وجود از این که در سالهای گذشته به این موضوع توجه توجه نسبی وجود داشت اداره محیط زیست و برنامه ها و یا بود که من مطمئن هستم در سوال های بعدی تان هست این موضوع.
بله.
ولی اگر به این حالت که فعلا فراموش شده موضوع محیط زیست اگر فراموش شده وضعیت از این حالت کرده هم در محیط زیست طبیعی ما و هم در محیط زیست شهری ما بدتر و وخیمتر خواهد بود.
خب تصادفا جناب صدیقی صاحب سوال دوم هم مربوط به این موضوع میشد که در 20 سال گذشته که یک نوع تحول تا اندازه در برخی از جهات در زندگی افغانستان تا اندازه رونما شد و یک اندازه اقدامات در مورد محیط زیست هم به انجام رسید، شما اگر برخی از دستاوردهایی را که طی 20 سال گذشته گرچه ناکافی بودن و گرچه ابتدایی بودن باز هم بر ما برشمرین مهربانی کنیم خوش میشیم. بفرمایید.
تشکر. بله، اولین گامی که در رابطه با مسائل حفاظت محیط زیست در او وقت مطرح شد در سال 1383 بود، اگر دقیق گفته باشم، که قانون اساسی از او وقت تهیه شد. ماده 15 قانون اساسی از او وقت برای موضوع محیط زیست و نمو اساسش در کشور گذاشت که در اوجه در او ماده گفته شده بود که دولت مکلف است به خاطر احیای جنگلات و حفاظت محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ کنند و مبنای از امو بود که در سال 1384 و 83 84 و 85 باز قانون محیط زیست برای اولین بار در کشور وضع شد و پارلمان از او وقت به آرای اکثریت مطلق و قانون تصویب کردند. بر مبنای از او اداره ملی حفاظت محیط زیست در چوکات حکومت تشکیل شد و بالاخره تشکیلات از او به 34 ولایت به سطح ریاست رفت و بالاخره سه معینیت داشت و رئیس عمومی به سطح وزیر داشت، عضویت در کابینه داشت. به اساس از او باز مقرره های مختلف به خاطر ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه ها، مقرره جلوگیری و کنترل آلودگی هوا، برای تنظیم زباله های طبی، برای مسائل تغییر اقلیم و برای جلب و جذب بودجه هایی که در جهان وجود داره به خاطر مسائل تغییر اقلیم، از صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست، از صندوق سبز اقلیم، از صندوق سازگاری اقلیم، از اینا بودجه های مختلف تسهیل شد و به افغانستان در نمایندگی ها پروژه های را از او داشتیم که در بخش جنگلات، در بخش حفاظت ساحات حفاظت شده، در بخش تنوع حیات، مبارزه با تغییر اقلیم، در این بخش ها در منابع آب و یا بالاخره تطبیق شد. همچنان افزایش آگاهی عامه مردم در رابطه با مسائل محیط زیست فوق‌العاده بلند رفت از جمله دستاوردها. به همین ترتیب موضوع تعلیمات و تحصیلات محیط زیستی در نصاب تعلیمی مکاتب موضوع محیط زیست شامل شد، همچنان در نصاب تحصیلی کشور موضوع محیط زیست شامل شد که در سطح پانتون کابل پوهنزه جداگانه به خاطر به نام پوهنزه محیط زیست ایجاد شد و همچنان دیپارتمنت ها در دیگر پوهنزه های پانتون کابل ایجاد شد. در سایر پانتون ها در پانتون تعلیم و تربیه پوهنزه رشته محیط زیست ایجاد شد، در پانتون پلی‌تکنیک و به همین ترتیب در ولایات هم این رشته گسترش پیدا کرد. به همین ترتیب اگر ما ببینیم متخصصین زیاد در این رابطه تربیه شدند که تا سطح ماستری و دکترا و لیسانس تحصیلاتشان در کشورهای مختلف ژاپن، چین، هندوستان، امریکا، کشورهای اروپایی، پاکستان و ایران انجام دادن و در بخشهای مختلف غیر از اداره محیط زیست کار میکردن. همچنان توجه سکتور خصوصی به این موضوع معطوف شده بود که در زمینه انرژی های پاک و پایدار و انرژی های قابل تجدید سرمایه گذاری کنند و همچنان در مسائل جلوگیری از آلودگی هوا و سایر آلودگی های محیط زیستی سرمایه گذاری کنند و مسائلی که در بخش صنایع و صنعت باعث آلودگی های محیط زیستی میشن در از اونا تدابیرشان بگیرند. امید فرمو دستاورت های عمده بود اگر خرد و ریزه ما ببینیم زیاد است، همچنان مؤسسات و نهادهای بین المللی که در افغانستان وجود داشت توجهشان به موضوع محیط زیست زیاد شده بود. اونا هم پروژه های مختلف را تسهیل میکردن از دونرهایی که در او وقت در کابل بودند، در افغانستان بودند، از او پروژه های مختلف را در سکتورهای در بخش های مختلف و در ابعاد مختلف محیط زیستی گرفتن و در افغانستان تمویل شد و تطبیق شد در بخش منابع آب و در بخش زراعت و جنگلات و ایان.
خب بسیار خوب جناب صدیقی صاحب، یکی از مسائل بسیار مهم و حیاتی در محیط زیست تدوین قانون و عملی شدن قانون است در افغانستان. سرنوشت قانون محیط زیست افغانستان اکنون به کدام منوال است؟ آیا بخشای از این قانون در حالت تطبیق است در افغانستان؟ و اگر نیست چی معضله باعث از این میشه که تا قوانین به صورت درست تطبیق نشه؟
عادل صاحب در امی وضعیت فعلی میگین یا در امی طول 20 سال؟
فعلا میگیم. بله 20 سال خوش ما تشریح کردین. بله بفرمایید.
بله وضعیت فعلی تطبیق قانون تا جایی که من معلومات دارم به عبود سیاسیش نمیرم به عبود حکومت داریش، ولی تا جایی که من معلومات دارم فعلا قانون محیط زیست از طرف اداره ملی حفاظت محیط زیست هنوز هم تطبیق شد رایست هم و مقررهایش هم و خود قانون هم تا به حال در مورد لغو و ایایش چیزی گفته نشده، بلکه در وزارت امور داخلی حکومت فعلی هم یک دیپارتمنت به خاطر تطبیق مسائل محیط زیستی و تنفیذ قانون محیط زیست جور شدن، از این هم آگاهی داریم. ولی در مجموع اگر ببینیم باز که بود اساسی تطبیق قانون است او در از او منابع مالی کافی فعلا وجود ندارد. منابع مالی فوق‌العاده به مراتب کمتر شده. بنابراین وقتی که منابع مالی و تکنیکی وجود نداشته باشد تنفیذ قانون و تطبیق کردن قوانین با مشکل مواجه میشن. دیگه در حال حاضر تطبیق قانون با مشکلی که لازم است و مصارفی را که ایجاد میکنه، امکانات تکنیکی را که ایجاد میکنه که او عبارت از لابراتوار هاست، تربیه متخصصین است، برنامه های آگاهی عام است که باید تدویر شود، ورکشاپ هاست که باید صورت بگیره، ارزیابی های محیط زیستی است که باید صورت بگیره، تهیه گزارشات محیط زیستی و تغییر اقلیم است که اینا باید جور شوند که متاسفانه از طرف حکومت هم با توجه به شرایط فعلی در کشور هم بودجه برش کافی نیست و از طرف دیگه هم بودجه ها و فند ها و منابع مالی که از طریق مؤسسات بین المللی و جهانی برای افغانستان تمویل میشد اونا هم کاملا متوقف هستند. اگر متوقف هم نیستند به تطبیقش به عملی کردنش اجازه هم نمیتن تا جایی که من تا به فعلا معلومات دارم. بنابراین از ما خواست ما تقاضای ما من حیث یک کسی که در این زمینه و در این سکتور کار کردیم چند وقت در کشور، تقاضای ما از حکومت هم هست که موضوع محیط زیست و تغییر اقلیم با مسائل سیاسی خلط نکنن و از جامعه جهانی هم میخواهیم که با مسائل محیط زیستی من حیث موضوع بشری که زندگی انسانها و حیوانات و نباتات با این وابسته هستن این موضوع را سیاسی نسازن و کمک هایشان دوباره به افغانستان بمانند که سرازیر شوند تا هم امرار معیشت برای مردم شود و هم محیط زیست که زندگی تمام مردم افغانستان با او وابسته است و ما شما میفهمیم که بیشتر از 80% نفوس کشور وابسته به زراعت و به مالداری است. وقتی که این دو سکتور ضعیف میشه به این معنی است که تمام اتکای از این دو سکتور مالداری و زراعت ما به محیط زیست است. وقتی ما الافسر نداشته باشیم، وقتی ما منابع آب نداشته باشیم، وقتی ما با خشکسالی مبارزه نکنیم او دو سکتور ما متاثر میشه. وقتی او متاثر میشه بالترتیب که امرار معیشت مردم ضعیف میشه، اقتصاد جوامع ضعیف میشه و فشار بالای منابع محیط زیستی و بالای محیط زیست و بالای اکوسیستم ها هم بیشتر میشه و بیشتر زیر تخریب قرار میگیره.
بله جناب صدیقی صاحب، در چند سال گذشته از زمانی که وقتی ما هم به این مسائل میپرداختیم، مسئله ارزیابی محیط زیست مثل که شما گفتین، اثرات محیطی پروژه ها که در افغانستان خصوصا پروژه های بزرگ، مثلا از جمله ساختن بندها، ساختن البته پایپلاین گازی که قرار است که از ترکمنستان به افغانستان و از ویژه به پاکستان و هند بره، اثرات محیط زیست در افغانستان در پروژه ها تا کدام اندازه کارش آغاز شده بود و تا کجا رسید؟ آیا فعلا پروژه هایی که موجود است، طور مثال پروژه بسیار عظیمی که فعلا زیر کار است و او کانال قشتیپیس در شمال است، آیا امی تغییرات البته اثرات محیطی از این پروژه ها هم ارزیابی میشه و آیا مؤسساتی که این اثرات مطالعه میکنن و بعد از او به این اساس کدام بله این اثرات مورد بحث قرار میگیره؟ خیر،
تشکر خادم صاحب، موضوع بسیار خوب اشاره کردین. یکی از امو بحث ها و یکی از امو بخش های مهمه که وقتی ما به اداره ملی حفاظت محیط زیست مسئولیت معینیت به عهده داشتم، یکی از بخش های مهمه که اداره می کردم امی بخش ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی پروژه های انکشافی و زیربنایی بود. در اون وقت قانون محیط زیست هم به این پروسه اجازه داده و مکلف ساخته سکتور عامه و سکتور خصوصی را که قبل از اینکه هر پروژه انکشافی و یا پروژه زیربنایی که در کشور از طریق خارجی ها یا داخلی ها، از طریق دولت یا غیر دولت، مؤسسات باشه یا مردم باشه تطبیق میشه، پیش از تطبیق پروژه در ساحه باید اول ارزیابی جامع محیط زیستی و اجتماعی از او صورت بگیره که در این رابطه باز امو مقررهش در سال 1386 ساخته شده به اساس از او و در سال 1396 فکر کنم اگر اشتباه نکرده باشم دوباره تجدید نظر شد و وقتی که ما به معینیت مسلکی رفتم باز را تجدید کردیم در سال 1397 1397 98 مورد تجدید نظر ما قرار گرفت که در اون وقت ما برش برد ارزیابی اثرات محیط زیستی داشتیم. تمام وزارت خانه ها، اگر وزارت شهرسازی بود، معدن بود، شهرولی ها بود، وزارت انرژی و آب، وزارت زراعت، فواید عامه، وزارت ترانسپورت، اکثریت پروژه ها در مربوط زمین وزارت خانه می شد، اینا مکلفیت داشتن که امو راپور اثرات محیط زیستی و اجتماعیش تهیه کنن توسط شرکت های خصوصی و باز به اداره محیط زیست به خاطر ابراز نظر و به خاطر تاییدی بیاین و باز ما برش جواز می دادیم. تا به می وقتی که من مسئولیت داشتم یا را در امی 4 سال اگر اشتباه نکنم شاید بیشتر از 1000-2000 لایسنس محیط زیستی داده باشیم و امضا کرده باشیم و امو روند بسیار خوب آغاز شده بود. با وجود از این که چالش داشتیم در امو وقت هم در بعض موارد که وقت دونر فشار نمی داد در بعض موارد نمی آمد، ولی با وجود از او هم ای روند در حالت بهبودی بود. بله. خوبتر می شد و بهتر می شد. خب. ای روند آغاز شده، هیچ پروژه اجازه نداره که غیر از لایسنس یا پرمیت اداره محیط زیست با فعالیت خود در ساحه فعالیت داشته باشه یا پروژه را تطبیق کنه.
بسیار خوب.
حال تا جایی که میبینم، بله، تا جایی که حال میبینم پروژه تاپیره که شما یادآوری کردین، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند که میره، از این پروژه هم با وقتی که ما مسئولیت داشتیم همین 4 سال پیش ارزیابی اثرات محیط زیستی از این، یعنی تقریبا به 100 صفحه بود، در چندین فایل به اداره محیط زیست آمد، مورد ارزیابی ما قرار گرفت و بر از او هم لایسنس داده شد و می ترتیب پروژه مثل اینک قرار بود که در او وقت ما مشاور مشخص از این بخش بودم، با بانک جهانی و با اداره محیط زیست کار می کردم برای پروژه مثل اینک همی را پورش تهیه شده بود، ولی باز که موضوع تطبیق از او پروژه به تعویق افتاد این موضوع هم مان دیگه تا به فعلا. دیگه تمام پروژه ها می آمد گزارشات ارزیابی اثرات محیطیستش. ولی آل نمی فهمم که آیا برای از این کانال خوشتیفه موضوع محیطیستش در نظر گرفته شده یا نشده، و یا هم آل وزارت خانه ها و ادارات راپورایشان به اداره محیطیست به خاطر تجدید نظر و گرفتن پرمیت روان میکنه و نمیکنه. دقیق معلومات ندارم، ولی از سکتور خصوصی و از اینا میاید. خب. اما این روان ضعیف شده. باسم در ایجه تقاضای ما از سکتور خصوصی، از دولت و از اداره محیطیستانی است که این موضوع را جدی بگیرن. اگر جدی گرفته نشه، ما شاید انکشاف خوب داشته باشیم، پیشرفت بکنیم، پروژه های ما زود تطبیق شود. ولی در آینده ها مسائل محیطیزیستی از او اگر آل ما برش دقت نکنیم، در آینده ها در سالهای آینده با مراتب مشکلات عدیده و زیاد و وسیع را به افغانستان مواجه خواهد کرد که باز قابل جبران و قابل مدیریت نخواهد بود.
تشکر. یکی از مسائل حاد روز جهانی که تقریبا همه دنیا روی از او صحبت میکنن، مسئله تغییر اقلیم است. شما اثراتی که در افغانستان از تغییر اقلیم دیده شده، اول خبر ما میره کمی تشریح کنین، بعد از او در قسمت کاهش اثرات تغییر اقلیم که در افغانستان اگر چیزی انجام یافته باشه و جامعه بین المللی در این رابطه کدام کاری انجام داده باشه، برای ما لطف کرده بگوین.
تشکر خادل صاحب. بله، موضوع تغییر اقلیم یک پدیده جهانی است. طبعا که افغانستان هم در موقعیتی که قرار دارد یکی از کشورهای فوق‌العاده آسیب پذیر است و یکی از کشورهای فوق‌العاده معروض به اثرات تغییر اقلیم است. و از جانب دیگه هم ما می‌بینیم که از لحاظ ظرفیت مبارزه و ظرفیت سازگاری با تغییر اقلیم، کوپینگ کپاسیتی و ادپتیو کپاسیتی ما فوق‌العاده پایین است، یعنی هم از لحاظ نهادی، هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظ زیربنایی. به خاطر مبارزه با این موضوع هم ما فوق‌العاده در وضعیت پایین قرار داریم. در سوی دیگه اون گفتم که آسیب پذیری ما و معروضیت ما فوق‌العاده بلند است در اثرات تغییر اقلیم. سکتورهای مهمی که در افغانستان تحت تاثیرات تغییر اقلیم قرار گرفته، سکتور منابع آب افغانستان است که شما می‌بینید که بارندگی های لازم برق، برفای دائمی که باید داشته باشه متاسفانه که نداریم، به این تغییرات فوق‌العاده مدهش به وجود آمده. یک سکتور زراعت ما فوق‌العاده دیگه سکتور است که متاثر است، هم زراعت للمی ما و هم زراعت آبی ما و هم زراعت ما که از منابع آب روان دریاها و کانالها آبیاری میشه و هم زراعت ما که از چشمه ها و کاریزا و ایا آبیاری میشه. از سوی دیگه هم جنگلات ما دیگه سکتور است که فوق‌العاده متاثر است. تنوع حیات افغانستان، هم نباتات و هم حیوانات ما دیگه سکتور است که ما زیاد با این مواجه هستیم. همچنان تاثیرات عمدهش بالای صحت انسان ها در افغانستان باعث شیوع امراض جدید و نو و وسیع میشه. همچنان موضوع بعدی افزایش حوادث طبیعی مانند خشکسالی ها که ناشی از تغییر اقلیم است. خشکسالی ها و سیلاب های فصلی که امسال ما شما دیدیم در سال 2022 فوق‌العاده زیاد شده و این تکرارش، هم فرکانسیش و هم شدتش در سالهای آینده پیش بینی همی است که اینا افزایش پیدا میکنه. ولی برای از این چی شده؟ برای از این در افغانستان تا وقتی که با اداره محیط‌زیست من سر و کار داشتم، گزارشات بسیار قوی و خوبه به خاطر ارزیابی و شناسایی از این تاثیرات تغییر اقلیم تهیه شده. اولین گزارش ملی تغییر اقلیم ساخته شد، دومین گزارش ملی تغییر اقلیم ساخته شد، اما پلانی که آیا افغانستان از اثرات تغییر اقلیم چقدر متاثر است و چی اقدامات انجام داده بتانه و به چقدر منابع مالی نیاز دارد که این به نام NDC یاد میشه یا سهم معین افغانستان در تغییر اقلیم که جامعه جهانی کار داشت، این گزارش هم یک بار در سال 2015 جور شده که او به جامعه جهانی ارائه شد. در او 17 میلیارد دلار برای سال 2020 تا سال 2030 را برای افغانستان تقاضا شده بود. اونمو سند در این سال 2021 که ما به اداره محیط زیست بودیم به همکاری پارتنرای بین‌المللی ما تحت رهبری اداره محیط زیست دوباره تجدید نظر شد که در او فکر کنم مال 24 یا 22 میلیارد دلار تقاضا شده بر از اینمی سکتورها که تا با اثرات تغییر اقلیم مبارزه شود و نشر گازات گلخانه‌ای ما از اثر فعالیت‌های صنعتی و ترانسپورت و زراعت از اینای ما کاهش پیدا کنه. این تدابیر برش اسناد برش جور شده بود و ده ها همین رقم راپورهای دیگه علمی و تخنیکی که برای ما نشان میداد که کدام جاها آسیب پذیر و ولنربل هست و در معروض هست به خطرات تغییر اقلیم اینا شناسایی شده، نقشه برداری شده. بر علاوه از این امکانات مالی بسیار خوب را در اون وقت دولت افغانستان بسیار خوب هماهنگ کرده بود، ما برای اولین بار تانستیم که به منابع مالی صندوق سبز اقلیم یا GCS به او دسترسی پیدا کنیم که از او ما اونم وجوه آمادگی که اونا دارند ریدینس برش میگم و فند ریدینس یا وجوه مالی به خاطر آمادگی کشورهای مثل افغانستان که از لحاظ ظرفیت‌های پایین دارند، $300,000 یک بار گرفتیم، $1,000,000 باز گرفتیم، $2,000,000 قرار بود که باز بگیریم که امی تحول آمد. برعلاوه از این بازم خود پروژه های از این صندوق بود که ما برای از این کار یک برنامه را ساختیم که در او از تمام وزارتخانه ها طرحهای بودجه ها را برای سکتورهای مختلف خواستیم و اونا را سکرین کردیم. بالاخره ده پروژه را ما شناسایی کردیم که او خزینه از او برآورده را که ما کردیم در حدود $850,000,000 بود که او از طرف دولت افغانستان هم در او وقت تایید شد و قرار بود که ای به جامعه جهانی ارائه شد و به می صندوق سبز اقلیم بره. و از این می صندوق اولین بار یک پروژه را $17,200,000 بود که به خاطر برقرسانی به دهات، برقرسانی سولاری و ایا و آبیاری یک پروژه بود که گرفتیم و دولت تطبیق قرار داشت با وزارت انکشاف دهات.
بله. خب جناب صدیقی صاحب ببخشید که وقت ما
حدود $10,000,000 بله. که قرار بود بگیریم و همین ترتیب صندوق تسهیلات جهانی محیط زیستی هم به ده ها پروژه خرد و ریزه را به هزینه های $1,500,000 و $300,000 و $400,000 در حالت تطبیق.
خب تشکر جناب صدیقی صاحب. همه قدر میگم که فعلا اگر به طور خلاصه بگین که این فعالیت ها هنوز کم و بیش جریان داره یا با یک اندازه تاخیر مواجه شده، فقط در مقدار برزی که یک دقیقه وقت داریم.
تشکر. در امیجا عادل صاحب فقط یک نظر میخوام شما،
وقت فقط یک دقیقه داریم، یک دقیقه داریم، کمتر از یک دقیقه،
تاخیر نه بلکه کاملا متوقف شده. باز هم صدای مؤثر جامعه جهانی همی هست که این امکانات مالی و تکنیکی شونه بله. مردم افغانستان باید اونا دوباره رها کنن و دوباره ای روند باید آغاز شود طریق مؤسسات و سکتور خصوصی و از این طریق باید این پروژه ها دوباره تطبیق شود. در غیر صورت عواقب بسیار خطرناکی برای افغانستان خواهد داشت.
خب تشکر جناب عزت الله صدیقی، معین سابق مسلکی اداره حفاظت محیط زیست افغانستان، از اشتراک شما در برنامه و همچنان از شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودن. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم. شبتان خوش.